ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی. در ایران ثانیه هایی است که وارد دوم آذر 1402 خورشیدی شده ایم. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما. در آغاز با همکارم بنیامین صدر همراه میشیم با مشروع چند خبر و بعد به سراغ گزارش های تحلیلی میریم. بنیامین،
وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. چهارشنبه حمله های اسرائیل به نوار غزه در آستانه توافق آتش‌بس موقت میان اسرائیل و حماس ادامه یافت. بر اساس این توافق که قرار است از ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه به وقت محلی اجرا شود، 50 گروگان اسرائیلی شامل زنان و کودکان در ازای آزادی 150 زندانی فلسطینی و فرستادن کمک‌های بیشتر به نوار غزه آزاد خواهند شد. ارتش اسرائیل چهارشنبه اعلام کرد که تونل‌های تروریستی بیشتری در بخش شمالی نوار غزه کشف شده است. ارتش اسرائیل میگوید از آغاز عملیات زمینی خود تا کنون حدود 400 دهانه تونل را کشف کرده. ارتش اسرائیل چهارشنبه همچنین اعلام کرد که یک موشک کروز را که به سوی جنوب این کشور شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند از زمان آغاز جنگ غزه در 15 مهر تا کنون شماری پهپاد و موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند که تمامی آنها منهدم شده است. FBI پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی انفجار خودرو در روز چهارشنبه در گذرگاه مرزی پل رنگین کمان بین ایالات متحده و کانادا است. این پل آبشار نیاگارا را در دو سوی مرز به یکدیگر وصل می‌کند. برخی منابع به رسانه‌ها گفتند که این انفجار اقدامی تروریستی بوده. به گزارش فاکس نیوز دو تن که در خودروی حامل مواد منفجره بودند کشته شدند و یک مأمور مرزی هم زخمی شده است. این منابع گفتند که این خودرو از ایالات متحده به سوی کانادا در حرکت بود و سعی داشت به سمت ساختمان پست مرزی حرکت کند. تمام پل‌ها در این منطقه بسته شده و ساختمان‌های دولتی هم تخلیه شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه در سخنرانی در نشست سران کشورهای گروه 20 گفت باید به متوقف کردن فاجعه جنگ در اوکراین بیاندیشیم. او افسود که مسکو هیچگاه با گفتگو صلح با اوکراین مخالفت نکرده است. آقای پوتین که از زمان شروع حمله به اوکراین برای نخستین بار در نشست سران گروه 20 سخنرانی می‌کرد گفت برخی از رهبران حاضر در نشست گفتند که از ادامه تعرض نظامی روسیه به اوکراین شوکه شدند. حکومت اوکراین بارها اعلام کرده که مصمم است تا خروج آخرین سربازان روسیه از قلمروی این کشور به جنگ ادامه دهد. نشست مجازی سران گروه 20 به میزبانی نخست وزیر هند و رئیس دوره‌ای این نشست برگزار شد. ولادیمیر پوتین در دو نشست قبلی سران گروه 20 شرکت نکرد و به جای او سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه حضور یافت. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده. آقای گروسی چهارشنبه در نشست خبری در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه میدند ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمانبر است. ساعتی پیش از اظهارات آقای گروسی محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تاکنون مجوز ورود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده است. آقای اسلامی در مهر ماه سال جاری گفته بود تهران 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض و با پیشینه رفتارهای تند سیاسی را از ورود به ایران منع کرده است. اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کارشناسان منع شده از مجربترین بازرس‌های آژانس هستند. آژانس در گزارش 3 ماهه اخیر خود که در اواخر آبان منتشر شد بار دیگر تاکید کرده که درباره اعزام دوباره این بازرسان به ایران پیشرفتی حاصل نشده است. و اینکه نمایندگان خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اوکراین در دیدار با دو مقام عالی رتبه این کشور بر لزوم پیگیری این پرونده در نظام قضایی اوکراین تاکید کردند. 3 نماینده انجمن خانواده جانباختگان پرواز PS752 سه‌شنبه با دادستان اوکراین و سفیر این کشور در کانادا دیدار کردند. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین سحرگاه 18 دی ماه 1398 با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. توافق برای وقفه 4 روزه جنگ میان حماس و اسرائیل و آزادی 50 گروگان اسرائیلی. رهبر جمهوری اسلامی با تجلیل از ورزشکاران حامی حکومت بار دیگر از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی حمایت کرد. و نگرانی آمریکا از ارسال موشک‌های بالستیک از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. رسانه‌های بین‌المللی خبر دادند که آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس از ساعت 10 صبح پنجشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. برقراری آتش‌بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. در همین زمینه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
آخرین تحولات در این زمینه این هست که یک دیوان عالی عدالت اسرائیل درخواست یک گروه اسرائیلی رو رد کرد که ظهر امروز یک تقاضای بسیار فوری رو به دیوان عالی ارائه کرده بود که بلکه ترکیب گسترده ای از قضات دیوان عالی مانع از اجرای این توافق بشن. سخن از گروهی است با نام المگور که مدافع حقوق خانواده هایی است که در طول تاریخ 75 ساله اسرائیل از ناحیه آنچه که ترور فلسطینی مینامند ضربه دیدند و قربانی شدند و یا اینکه خانواده های معلولان اینها هست. دیوان عالی عدالت اسرائیل همون گونه که بعضی از کارشناسان حد زده بودند فوراً وارد جلسه شد و اعلام کرد که بدون اینکه استدلالات کشور یا استدلالات این گروه رو اصلا بررسی بکنه، نظر به انسانی بودن این ماجرایی که در این توافق قرار هست عملی بشه، اصلا وارد این جریان نخواهد شد و حق دولت دونست که هر گونه که میخواد در این زمینه تصمیم بگیره. این یه نکته هست. نکته دیگه همین الان قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآف گالانت وزیر دفاع و جنرال بنی گانتز عضو ارشد کابینه یک نشست توجیهی خبری برگزار بکنند که اون دسته از افکار عمومی اسرائیل رو که هنوز قانع نشدند که چرا این توافق گام به گام و مرحله به مرحله باید اینطور اجرا بشه، بلکه اونها رو قانع بکنند.
خانم رام، آیا مشخص شده که مشخصاً مکانیسم این مبادله اسرا به چه شکلی است؟
فردا ساعت 10 صبح به وقت اسرائیل و غزه، البته وقت هر دو طرف یکسانه، قراره که 12 تن از ربوده شدگان اسرائیلی از غزه و از طریق گذرگاه عرفات به سوی مصر برده بشن و بعداً از مصر به نیروهای اسرائیلی تحویل داد. قراره که امشب حماس فهرست این 12 نفر اول رو از طریق اون عوامل میانجیگر به آگاهی دوید برنه رئیس موساد پرسونه. البته اسرائیل به هیچ خانواده‌ای از این 200 خورده‌ای افرادی که ربوده شده دارن اطلاع نمیده که فردا یا روزای بعد کدوم یکی از اونا قراره آزاد بشن، چون میخواد که اول نیروهای اسرائیلی مشخصا این افراد رو در مصر ببینن با چشم خودشون و اونا رو تعیین هویت بکنن، بعدن به خانواده ها در اسرائیل اطلاع بدن. هر گروهی که آزاد میشه بلافاصله با هلیکوپتر به بیمارستان ها منتقل میشن تا مورد درمان جسمی قرار بگیرن. مخصوصا هم که شایعاتی هست که ممکن است که زنان و یا کودکان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشن. اسرائیل هم قراره که همزمان هر شب و از جمله امشب به حماس از طریق همون میانجیگریای مصر و قطر اطلاع بده که کدوم یکی از اون زندانیان امنیتی فلسطینی رو دست دست آزاد میکنه. برخی از اهل غزه یعنی 5%، 47%شون عضو حماسن که باید به شهرهای خودشون در شرق اورشلیم، بیت المقدس و یکرانه باختری بنن. پلیس اسرائیل یه تدابیری برقرار کرده که از برگزاری جشنای پیروزی و استقبال از این زندانیان به عنوان قهرمان در کرانه باختری و شرق اورشلیم جلوگیری بکنه. حالا آتش‌بس قراره چطوری انجام بشه؟ 10,000 نیروی فعال اسرائیلی در غزه باقی خواهند موند، ولی اگر جان خودشون رو در خطر ببینن یا اینکه حمله راکتی بهشون بشه، اون سربازان و اون نیروها در محل میتونن که از خودشون دفاع بکنن. باید دید که در صحنه عمل چه خواهد شد. هر دو طرف منافعی دارند که این وقفه بشر دوستانه هرچه طولانی تر باشه تا از طرفین هم افراد بیشتری آزاد بشن.
گفتگویی بود با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. اما این موضوع رو همچنان پی میگیریم در ارتباط با توافق آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. ساعت پیش هم همکارم مهران کریمی با مادر بزرگ یکی از گروگان‌های شهروندان اسرائیلی به نام رومی که 23 سال دارد گفتگو کرده و از او پرسیده که چقدر امیدوار است که نوه‌اش آزاد شود.
نه، تو این برنامه نیست. برنامه برای آزادی فقط برای بچه هاست که کمتر از سن 18 سالگی هستن. رومی 23 سال است و برای مادرای اون بچه ها و برای زنها و مردای پیر. رومی تو هیچ از این دسته ها نیست. ولی اینا اندازه زیاد نیست. بچه ها 40 تا بچه اینا دزدیدن و بردن، خودشون بردن. و من نمیدونم چند تا آدم محسن یا چند تا، شاید هیچ کس نمیدونه. میدونین برای اینکه ما خیلی ها رو میگن نمیدونیم اونا کجا هستن. من خیلی خوشحالم که بچه ها برمیگردن، خیلی خوشحالم که مادرشون برگردن، ولی آدم های محسن زندگی خودشون رو کردن. من فکر میکنم که به جای آدم های محسن خوب بود این جوانایی که زخمی شدن رو بیارن که ما بتونیم تو اسرائیل بهشون برسیم. من نمیدونم نوه من کجاست، حالش چطوره، دور از جونش، زنده است یا نه. ما نمیدونیم حالا کی اونا رو آزادیشون کنه. بله آزادیشون، ما نمیدونیم.
شما از نحوه عملکرد دولت اسرائیل برای مذاکره با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌ها راضی هستید؟ آیا اون حمایتی که انتظار داشتید رو دریافت کردید از دولت اسرائیل؟
ببینین اگه بچه‌ها اینجا نیستن، اگه نوه من اینجا نیستن، من راضی نیستم. ولی من میدونم که اونا هر فری که میتونن میکنن.
بله، گفتگویی بود با مادر بزرگ یکی از شهروندان روبوده شده اسرائیلی در تل آویو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از ورزشکاران با انتقاد از نهادهای ورزشی بین المللی آنها را به برخورد سیاسی متهم کرد و بار دیگر از روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی دفاع کرد. او همچنین از ورزشکاران زن ایرانی که در مسابقات رسمی به گفته او حجاب کامل هم دارند تشکر کرد. در همین زمینه با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین، گفتگو کردم.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری های داخل کشور منتشر کردن و همینطور مرور گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه ای امروز دیداری داشته با ورزشکارانی که مدال آوران و قهرمانان رقابت های آسیایی و پاراسیایی نامیده شدن، یعنی در رقابت های آسیایی و پاراسیایی شرکت کردن، مدال های طلا، نقره و برنز گرفتن و روی سکو رفتن. اما علی خامنه ای در این دیدار از بازیکن تیم فوتبال جمهوری اسلامی به خاطر چفیه انداختن به گردنشون در دیدار مقابل اردن و حمایت از غزه و فلسطین تشکر و تقدیر ویژه کرده. مهمترین دستاورد این تیم نه تنها در رقابت‌های آسیایی حضور نداشته که ناکامیش مقابل انگلیس و آمریکا در یک سال گذشته بوده و دستیابی خاصی نداشته به موفقیت بزرگی. همینطور از همه مهمتر اینکه رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از زنانی که با حجاب اجباری در مسابقات شرکت میکنن تشکر کرده، از زنی که با مرد نامحرم روی سکو دست نده تشکر کرده، از زنی که با فرزند خودش روی سکو اومده قدردانی کرده و اون رو نشانه یک زن مسلمان پایبند به خانواده دانسته. به نظر میرسه که علی خامنه ای نخواسته با قهرمانان دیدار بکنه، خواسته از این فرصت برای پیاده کردن دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی خودش در ورزش بیشترین بهره رو ببره.
آقای یونسی پور، قطعاً ورزشکارانی که روز چهارشنبه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند دستچین شدند و نمایندگان واقعی جامعه ورزش ایران نیستند. چقدر این دست رفتارهای حکومتی در حوزه ورزش موجب ایجاد دو قطبی در بین خود ورزشکاران میشه؟
برای اینکه بدونیم چقدر علی خامنه‌ای در این سخنرانی سعی کرده که ورزش ایران رو دو قطبی بکنه، باید اصلا به سالهای گذشته برگردیم. علی خامنه‌ای در تمام سالهایی که رهبری کرده بر نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده که ورزش ایران مانند مابقی بخش‌های جامعه دو قطبی بشه. به صورت نمونه امروز قدردانی میکنه از زنان ورزشکاری که دست نمیدن با مرد نامحرم و همینطور از مردان ورزشکاری که سجده میکنند با دستشون دعا میکنند مقابل دوربین یا به پرچم جمهوری اسلامی بوسه میزن. اینها رو در حقیقت موفق و مدال آور واقعی میدانه رهبر جمهوری اسلامی. در سالهای گذشته ببینیم ورزش ارامنه در کشور ایران به کجا رفته. ورزش ارامنه که به هر حال باشگاه آرارات رو داشته، تیم فوتبال آرارات رو داشته، در رشته های مردان و زنان در دهه 60 و 70 حتی موفق بوده، اما ناگهان محو شده و نابود شده و از بین رفته. اینکه رهبر جمهوری اسلامی تلاش بکنه در صحبت های خودش که بگه آنکه حجاب اجباری بر سر میکند برای من قابل احترام است و آنکه مانند الناز رکابی بر سر نمیکند نباید حتی در جمع ملی پوشان مورد تقدیر قرار بگیره، به صورت روشن در سالهای گذشته هم دیده شده. آقای خامنه ای پیش از این با صحبت کردن در مورد ماجرای مربیان خارجی یک فضای بسیار بسیار منفی رو در کشور نسبت به مربیان خارجی به وجود آوردن، هرچند که گاهی هم دفتر علی خامنه ای این موضوع رو رد میکرد و میگفت منفیاتش نیست، ولی آنچه که میبینیم همین فضایی است که پس از صحبت‌های ایشون در سخنرانی‌ها به وجود میاد، فضایی که ورزش ایران رو به سوی ایدئولوژی های علی خامنه ای میبره.
آقای یونسی پور، این که رهبر جمهوری اسلامی در چنین تریبونی مشخصاً از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی در میادین رسمی جهانی حمایت میکنه، چه پیامدهایی رو برای ورزش ایران در پی خواهد داشت؟
برای پاسخ دادن به این سوال که چقدر میتونه پیامد داشته باشه، باید یه نگاهی بندازیم به صحبت‌های محمود خسروی وفا، علی خامنه‌ای در سال‌های ابتدایی دهه 60. ایشون الان رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامیه. با همین معادله ساده میشه فهمید چقدر ورزش ایران سیاست زده است. آقای خسروی وفا سال گذشته بهمن ماه صحبتی کردن و خیلی علنی به رسانه‌ها گفتن که من با IOC یعنی کمیته بین‌المللی المپیک صحبت کردم و گفتم که این اصلا اجبار نیستش که ورزشکار ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی بازی نکنن، این خواست قلبی خود ورزشکار است. و علنا گفت ما این سالها اشتباه کردیم که گردن گرفتیم و باید اینو به عقاید خود ورزشکارا ربط بدیم. در حالی که ورزشکار اگه دیدار نکنه مقابل حریف اسرائیلی بلایی سرش میاد، مانند آنچه که بر سر سعید مولایی اومد و خانواده‌اش حتی در خطر قرار گرفتن. بعد از اون بود که جمهوری اسلامی تلاش کرد بگه هر ورزشکاری که دیدار نمیکنه خودش دیدار نکرده و باید محروم بشه. علی خامنه‌ای سالهاست که رقابت کردن با حریفان اسرائیلی براش خط قرمز، کسی اغنر مبارزه بکنه حجاب براش خط قرمز و الناز رکای وقتی بدون حجاب وارد مسابقات میشه، ماموران سفارت جمهوری اسلامی در سئول او را در رختکن مسابقات میدزدن و به سفارت میبرن تا به تهران برگردونن. میتونه خطرناک باشه حرفای علی خامنه ای برای کلیت ورزش ایران، اما نباید تلاش های محمود خسروی وفا و وزارت ورزش برای ساکت کردن یا آرام کردن کمیته ملی المپیک در قبال این صحبت ها رو هم نادیده بگیریم.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در وین. اما 9 زندانی سیاسی در ایران در بیانیه‌ای نوشتن که حکومت ایران که سال گذشته و در سال‌های پیش از آن دست به کشتار بسیاری از کودکان و نوجوانان در کشور زده، اکنون قصد دارد ماهیت ارتجاعی خود را به بهانه دفاع از مردم فلسطین پنهان کند. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
با گذشت چند هفته از شروع جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس که پس از حمله ناگهانی 15 مهر این گروه به اسرائیل آغاز شد، این موضوع بین عموم مردم ایران واکنش چندانی نداشته است. شاید برای همین است که حالا چند زندانی سیاسی سیاست‌های جمهوری اسلامی را عامل رشد به تعبیر خود هیولای بی‌تفاوتی می‌دانند. چند زندانی سیاسی زندان اوین در بیانیه‌ای که چهارشنبه اول آذر منتشر شد میگویند که حکومت ارتجایی جمهوری اسلامی به رشد هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج از جمله رنج فلسطینی‌ها در میان مردم ایران دامن زده است. آنیشا اسداللهی، گلرخ ایرایی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، آرش جوهری، مهران رؤوف، فؤاد فتحی، مازیار سید نژاد و امید مسیر نه زندانی سیاسی زندان اوین هستند که این بیانیه را در نکوهش بی‌تفاوتی امضا کردند. آنها با اشاره به جمهوری اسلامی نوشتند حکومتی که سال گذشته و پیشتر از آن دست به کشتار هزاران کودک و نوجوان زده، اکنون قصد دارد ماهیت ارتجایی خود را به بهانه دفاع از مردم فلسطین پنهان کند. به اعتقاد این زندانیان سیاسی در درون این پوسته ارتجاعی هیولای رشد کرده، هیولای بی‌تفاوتی نسبت به رنج دیگری، خواه در غزه، خواه در بلوچستان و کردستان ایران. این در حالی است که مردم معترض ایران در سلسله اعتراض‌های چند سال اخیر خود با شعارهایی چون نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مخالفت خود را با سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مسئله فلسطین و بحران خاورمیانه بارها نشان دادند و هنوز هیچ تجمع خودجوش و مردمی هم در ایران برای حمایت از فلسطینی ها با گذشت چند هفته از جنگ اخیر برگزار نشده. در مقابل و پس از آغاز این جنگ در کشورهای غربی بسیاری از مردم با برگزاری گردهمایی و تظاهرات خواستار توقف جنگ غزه شدند. نه زندانی سیاسی در بیانیه خود آوردند که راه مبارزه آگاهی و اراده عمومی مردم خاورمیانه است که در شعار زن زندگی آزادی تجلی یافت. بسیاری از مخالفان و معترضان به جمهوری اسلامی در ایران سالهاست که حکومت را به حیف و میل منابع ملی و اختصاص بودجه‌های حمایتی برای تقویت برخی گروه‌های افراطی در منطقه از جمله حماس متهم می‌کنند. این در حالی است که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم در چند سخنرانی و در سال‌های اخیر از آنچه حمایت تمام قد و همه جانبه جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان نامیده قدردانی کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب هستید. آمریکا نگران است ایران ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بررسی کند. از سال گذشته پهپادهای انتحاری ایران سلاح عمده روسیه در حمله هوایی علیه اوکراین بوده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
آمریکا نگران است ایران برای تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده علیه اوکراین آماده شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید سه‌شنبه برای خبرنگاران تشریح کرد. ایران تکنون انواع پهپادها، بمب‌های هدایت شونده و مهمات توپخانه مورد استفاده ارتش روسیه را به این کشور تحویل داده و احتمالاً در راستای افزایش کمک‌های نظامی خود برای گام جدید یعنی ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه آماده می‌شود. به گفته این مقام آمریکایی، ایران به طور بی‌سابقه فناوری پیشرفته موشک، جنگ افزارهای جنگ الکترونیک و پدافند هوایی از روسیه دریافت می‌کند و آماده هزینه کردن میلیاردها دلار برای تسلیحاتی مانند بالگردهای نظامی، جنگنده و رادار است. جان کربی افزود، گروه واگنر که پیشتر متعلق به یوگنی پریگوژین بود و اکنون عمدتاً زیر چتر وزارت دفاع روسیه عمل می‌کند، آماده تحویل سیستم‌های پدافند هوایی به حزب الله یا ایران است. او گفت آمریکا افراد مرتبط با این عملیات را می‌تواند هدف تحریم‌های ضد تروریستی قرار دهد. کاخ سفید در بهار گذشته نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار داده و تأکید کرده بود این اقدامات تهدید جدی برای اوکراین و همسایگان ایران در خاورمیانه است. ماه گذشته پس از انقضای تحریم‌های برنامه موشکی ایران در چارچوب برجام، روسیه و ایران تأکید کردند از لحاظ قانونی هیچ محدودیتی برای همکاری در این زمینه باقی نمانده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با تأکید بر توسعه روابط فنی نظامی با ایران چهارشنبه از واکنش به احتمال تحویل موشک‌های ایرانی به روسیه خودداری کرد. ایگر سیمیوولس کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه خطر جدی برای اوکراین است، اما همچنین به ضرر ایران است.
این احتمال که ایران موشک به روسیه تحویل بدهد وجود دارد. هشدار آمریکا بدان معناست که آنها به اطلاعات جدیدی در این باره دست یافتند. اما با تحویل موشک پنهان کردن مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین کاملا منتفی می شود و امید به رفع تحریم ها به کلی از بین می رود. بعید است این تحول مورد استقبال تمام محافل با نفوذ در ایران باشد. از سوی دیگر مسکو در موقعیتی نیست که مطالبات تهران را به ویژه در زمینه تحویل سلاح‌های پیشرفته برآورده کند. ضمناً دریافت موشک از ایران بیش از پیش موقعیت روسیه در این روابط را تضعیف خواهد کرد و همچنین بر مناسبات روسیه با کشورهای عربی سایه خواهد انداخت. بیشک مذاکرات موشکی بین مسکو و تهران در جریان است، اما هنوز مشخص نیست آیا تهران به اتخاذ تصمیم قطعی نزدیک شده یا نه.
گزارش ها هاکیست در پی فروپاشی اتحاد شوروی، برخی کارشناسان روس به راه اندازی برنامه موشکی در ایران کمک کردند، اما در سطح دولتی روسیه در همکاری نظامی با ایران پایبند به تحریم های بین المللی بود. این همکاری از 4 سال پیش رو به گسترش نهاده و پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین به کلی متحول شده. ایران مدعی بی‌طرفی در جنگ روسیه علیه اوکراین است، اما صدها پهپاد انتحاری مدل شاهد را در اختیار روسیه گذاشته و به برآورد جدید وزارت دفاع بریتانیا این به روسیه اجازه داده ضمن صرفه‌جویی در موشک‌های خود پدافند هوایی اوکراین را تضعیف کند و حتی بهتر از سال گذشته برای حملات گسترده علیه زیرساخت انرژی در اوکراین آماده شود. تنها طی یک هفته گذشته 70 پهپاد شاهد به اوکراین پرتاب شد. همچنین اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد برای دومین بار یک مهاجر 6 را بدون اینکه آسیب ببیند رهگیری کرده. ایران تحویل سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکذیب می‌کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما تلاش‌های یک زن آمریکایی مبتلا به سرطان که 10 روز پیش درگذشت در روزهای اخیر به شکل باور نکردنی به ثمر نشسته است. او قبل از مرگ کارزاری را به راه انداخته بود که هدفش کمک به آنهایی بود که توان پرداخت هزینه‌ها و قبض‌های معوقه درمان‌هایشان را ندارند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
سرطان تخمدان کیسی مکنتایر 38 ساله آمریکایی را روز یکشنبه گذشته به کام مرگ فرستاد. 2 روز پس از آن پیامی در صفحات مجازی او پدیدار شدند که در آنها نوشته شده بود: یادداشتی برای دوستانم، اگر این را می‌خوانید یعنی من مردم. همه شما را از صمیم قلب دوست داشتم و می‌دانستم چقدر عمیقا دوستم می‌داشتید. اما آنچه کیسی مکنتایر را بیش از هر قربانی سرطان در صدر خبرها به عنوان نمونه و الگو قرار داده است، کمپینی است که قبل از درگذشتش به راه انداخته بود. کمپینی که از آرزوی او نشأت گرفته بود، پرداخت بدهی‌های درمانی بیمارانی که نمی‌شناختشان. کارزاری که یک هفته پس از مرگ او $220,000 را جمع‌آوری کرد. اما نکته مهم اینجاست که این $220,000 به 100 برابر خود، یعنی $22,000,000 بدل می شود، چرا که وبسایتی موسوم به ریپ مدیکال کیر هر سنت کمک مردمی را 100 برابر کرده و با شناسایی افرادی که در آمریکا بنا به درآمدشان نیازمند این کمک هستند ارائه می کند. یعنی $1 کمک مردمی به پرداخت $100 صورت حساب‌های معوقه درمانی شهروند دیگری می انجامد. دانیل لمپرت، معاون بخش ارتباطات این سازمان، گفته است کمپین کیسی مکنتایر اولین در این مجموعه است که پس از مرگ طراحش به وقوع می‌پیوندد. اندرو گریگوری، همسر کیسی مکنتایر در گذشته، می‌گوید: من و خانواده کیسی از مبالغی که تاکنون جمع شده حیرت زده ایم. احساسی عجیب قدرتمند به انسان دست می‌دهد که شاهد باشد که مردم مایلند بدهی‌های درمانی غریبه‌ها را پرداخت کنند. کیسی و اندرو 8 سال زندگی زناشویی داشتند و به تازگی فرزندی نیز به جمع 2 نفره آنها افزوده شده بود. کمپین کیسی مکنتایر در وبسایت ریپ مدیکال کیر قابل مشاهده است. این نهاد افراد واجد شرایط را شناسایی و بدهی درمانی آنها را پرداخت می‌کند. در لحظه تهیه این گزارش 10,426,440 میلیون دلار کمک درمانی به 7,118,000 نفر تعلق گرفته که مبلغی کلان است. هرچند تا شما به این صفحه سر بزنید، مبلغ که هر لحظه در حال افزایش است، البته که متفاوت و بیشتر خواهد بود. از ترس آمریکایی یکی با بدهی‌های درمانی دست و پنجه نرم می‌کند و انتظار می‌رود که 19 میلیون نفر از منافع و بازده این کمپین دست کم تا بدینجا بهره مند شوند. علت تشکیل چنین کمپینی به وسیله کیسی مک‌انتایر این بوده که او به دلیل داشتن بهترین مراقبت‌ها و زندگی‌ای که در آن احساس خوشبختی می‌کرده، در صدد تدارک کمکی برای دیگران بوده. همسر او می‌گوید: بسیار زیباست که شاهد آن باشیم که زندگی خوب و خوش کیسی بدین ترتیب ادامه دار شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که با پایان این گزارش به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com و گزارش‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید دنبال کنید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.